دروس در دوره تربیت معلم تدریس می شده. اما خوشبختانه در این دو دهه اخیر این علم به صورت دوره های لیسانس روانشناسی نخست در دانشگاه تهران، در واقع ما دانشجویان عزیزمون مشغول به تحصیل شدن.
بله.
و خیلی جا داره که اینجا یاد بکنم از دکتر علی اکبر سیاسی و دکتر محمد باقر هوشیار که باید واقعا این دوتا عزیز رو از نخستین پیشگامان روانشناسی در ایران بدونیم.
همینطوره.
اما رخداد مهمی که توی دههای اخیر رخداد در ایران در خصوص علم روانشناسی این بود که ما توی این دهه تجدید حیات روانشناسی رو توی ایران داشتیم توسط دکتر شاملو.
درسته. چطور چیکار کردنشون؟
ببین آقای دکتر شاملو یکی از پیشگامان طراحی سازمان نظام روانشناسی بود.
درسته.
و این خیلی شکلی داد به در واقع ساختار روانشناسی. ما در دنیا مشاهده میکنیم وقتی که علم روانشناسی بیشتر پیشرفت کرد، زمانی بود که زیر نظر یه سازمانی اداره شد و این علم رو تونستن اشاره بدن به مراکز و مؤسسات مختلف.
درست.
و این اتفاق در یه افتاده، یعنی در واقع از لحاظ کاربرد علم روانشناسی وقتی که دکتر شاملو در واقع این فعالیت رو زیر یعنی بنیاد سازمان نظام روانشناسی رو گذاشت، ما دیدیم که خیلی از مراکز، مؤسسات، حتی کارخانجات بزرگ بخشی از کارشون رو روی حیطه روانشناسی در واقع هم متمرکز کردن، واحدی رو تأسیس کردن تو مراکز و ادارات و کارخانجات که اینا میامدن کارهای روانشناسی انجام میدادن. الان در حال حاضر ما هم مثل خیلی از کشورهای پیشگام روانشناسی مثل اتریش، مثل آلمان، کلینیک های روانشناسی زیادی داریم، کلینیک های مشاوره داریم، کلینیک های روان درمانی داریم که هم به صورت دولتی هم به صورت خصوصی گسترش پیدا کردن و در واقع آگاهی های عمومی در ارتباط با نقش روانشناسی در زندگی اطلاع رسانیش داره بیشتر میشه و جایی خیلی خوشحالیه. ما سال 1300 در واقع زمانی که روانشناسی به عنوان اولین بار در دانشگاه تهران تحصیل شد، ما فقط رشته لیسانس رو داشتیم، ولی خدا به شکر الان ما در مقطع فوق لیسانس دکترا دانشگاهی بسیار زیادی رو داریم که در گرایش های مختلف روانشناسی مثل روانشناسی شخصیت، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی الان دارن دانشجو میپذیرن.
بله.
و به تربیت اونا در رشته روانشناسی میپذیرن.
خدا رو شکر. آقای دکتر پازوکی، اشاره که کردید و رسیدید به امروز درباره دانشگاه و فارغ التحصیلانش، میخوام این سوال مطرح بکنم که حالا ما در امروز جهان آیا میتونیم ادعا بکنیم که تولید کننده نظریه های جدید یا در واقع به این سمت که حرف های جدیدی در روانشناسی مطرح کرده باشیم، ما سهمی داریم از تولید علم روانشناسی در جهان؟
بله. واقعیتش اینه که ما به واسطه این که به دو دهه هستش که حالا به طور قوی تر داریم توی این قضیه کار میکنیم، هنوز گذر نکردیم از اون زمانی که از علم روانشناسی قبلی که استفاده میکردیم عبور کنیم و یه خورده توی این قضیه به اون خودباوری تولید علم توی این زمینه برسیم. ولی جای خیلی خوشحالی هستش که الان عزیزانی توی این حیطه دارن کار میکنن که بله داره شروع میشه. در واقع ما از نظر جایگاه روانشناسی در خصوص تولیدش، ببین یه موقع هستش که ما یه علمی رو در اختیار داریم و داریم ازش به بهترین شکل استفاده میکنیم، یه موقع هست صحبت از اینه که آیا ما خودمون هم میتونیم مبدعی مثلا ابداع بکنیم در این خصوص یا نظریه جدیدی بدیم. ما من فکر میکنم که در این دوره و در این دهه که ما حالا درش هستیم شروع این قضیه هست برای ما، ولی جایگاهمون جایگاه بسیار خوبی هستش خدا رو شکر و ما مشاهده میکنیم که خیلی از افراد الان گرایش دارن به سمت این رشته. یه باور خیلی حالا قدیمی بود در خصوص این که وقتی میخوای بری به روانشناس صحبت کنی، متاسفانه این باور در قدیم بود که مثلا فرض میکردن که طرف مشکل خیلی شدیدی داره که میخوای بری با روانشناس صحبت کنه.
بله.
این باور تا حدود خیلی زیادی تغییر کرده. من فکر میکنم این خیلی خیلی تغییر مهمی هست در ذهن و باور مردم که هر کسی که میره با یه روانشناس صحبت میکنه لزوما مشکل روانی نداره، شاید میخواد توی زمینه راهنمایی بگیره و این جای خیلی خوشحالیه. من اینو یه پیشرفت خیلی بزرگی میبینم در این خصوص.
همینطوره. حالا این موقع صحبت از علم که میشه، صحبت از علم بومی یا علم جهانی هم میشه و بین دو گروه خیلی مناقشه است. بعضیا میگن که خیلی از علوم علوم بشری هستن و بعضی ها میگن که مثلا در مورد همین روانشناسی میگن که نه واقعا باورها حالا هوای هر انسان در هر نقطه از جغرافیا یه ویژگی‌هایی داره که باعث میشه که مثلا تو همین روانشناسی ما بتونیم صحبت از علم بومی هم بکنیم. شما نظرتون چیه؟
روانشناسی در ارتباط با بحث چون یه رابطه تنگ و تنگی با جامعه و اجتماع و مردم داره
بله.
این خیلی مهم هستش که تو هر جامعه‌ای که وارد میشه حتما با اون محیط و اون جامعه بومی سازی بشه.
درسته.
و ما توی این زمینه خیلی پیشرفت خوبی داریم.
خدا به خاطر
اینکه تست هایی که الان مثلا فرض کن تست هایی هستش که در دنیا داره استفاده میشه، ما این تست ها رو به لطف و عنایت خیلی از همکاران عزیزمون داره بومی سازی میشه و این یه پیشرفت بزرگه. یعنی اون تست مخصوص جامعه ایران، فرهنگ ایران داره بازسازی میشه و این بومی سازی باعث میشه که ما پیشرفت کنیم در روانشناسی جامعه خودمون بیشتر باشه. یعنی این نیستش که ما کپی برداری کرده باشیم صرفا از این قضیه. اما اینجا یه جا داریه توضیح کوچیکی بدم در خصوص این بحث روانشناسی. سوال خیلی خوبی رو شما توی در واقع برنامه مطرح کرده بودیم که خواسته بودیم که ببینیم چقدر علم روانشناسی تو زندگی مردم کاربرد داره و اینجا کاربردش توی جامعه ما زمانی بیشتر معلوم میشه که این علم بومی‌سازی برای ما شده باشه. ما تو روانشناسی میگیم که تو سه حیطه باید ما ورود پیدا کنیم. یکی این که یک فرد نسبت به خودش شناخت بیشتری پیدا بکنه
دانه.
بعد نسبت به دیگران شناختش بیشتر بشه و در نهایت نسبت به محیطش. اگر تو این حیطه بتونه فعالیت بکنه میتونه یه رابطه سالم و بهداشت یه رابطه سالم که از نظر بهداشت روانی سطحش بالا هست و برقرار کنه و حالش خوب باشه.
درسته. آقای دکتر همچنان روانشناسی در پیوند با علوم دیگه مثل جامعه شناسی و همینطور فلسفه و به خصوص علم ارتباطات هم هست. من بخوام یه موضوعی رو در همین امروز مطرح بکنم و برگردم به همون قرن 19 و این که همین امروز واقعا میبینیم که از علم روانشناسی در طراحی شبکه‌های اجتماعی چقدر استفاده میشه، بسته به اینکه شما رو چقدر رفتارشناسی میکنند شبکه‌های اجتماعی بر اساس اینکه چه گزینه‌هایی رو شما میپسندین یا اصطلاح خود شبکه‌های اجتماعی لایک میزنید، به چه در واقع فرسته ها یا پست هایی چه واکنشی نشون میدید، چه نظرهایی میذارید پای اونها و شما رو رفتارشناسی میکنن و نهایتا مثلا میبینیم که گاهی تو تبلیغاتی که تو همین شبکه‌های اجتماعی برای هر کدوم از ما فرستاده میشه خودمون هم حیرت میکنیم که مثلا چه تبلیغاتی برام میفرستن که انگار که میدونن که من این روزا این چیزو نیاز دارم. آدم احساس میکنه که یه جور رفتارشناسی دارم میکنن. حالا در همون پس از انقلاب صنعتی هم که علم روانشناسی در واقع رونق گرفت، خواهم بدونم که این اون موقع چه ارتباطی داشت. آدم احساس میکنه که گویا که علم روانشناسی یه پاسخی به انقلاب صنعتی هم بود. میتونیم ربط بدیم به انقلاب صنعتی و همین موضوعی که میگم نیازشناسی مردم؟
ببینید همونجور که مستظر هستیم وقتی صحبت از علم روانشناسی میشه اون بعدش انسان رو داره در نظر میگیره.
بله.
یعنی میاد بحث میکنه روی بحثه روانی و رفتاری انسان.
درست.
و اگر ما انسان به عنوان محوریت اصلی حالا پیشرفت در نظر بگیریم تو جوامع، حالا پیشرفت میتونه صنعتی باشه، پس بنابراین تمرکز و فوکوس میاد روی خود انسان که چه ویژگی هایی داره. البته تو قرن 19 هم این بحث علم روانشناسی تو قسمت بود، یعنی یه قسمت میرفت به سمت بحث فیزیولوژی، یه قسمت میرفت به سمت بحث روانی که
درست.
به مرور زمان اون کفه ترازو به سمت بحث روانی و رفتاری سنگین تر شد و بیشتر همسو شد با اینکه برن رفتارشناسی بکنن در انسان. اما هر جایی که حالا انسان حضور داره، چه در اجتماع چه در صنعت، علم روانشناسی میتونه با تشخیص و در واقع آنالیز کردن رفتار پیش‌بینی‌هایی رو داشته باشه. مثلا میشه پیش‌بینی کرد که این فرد با این ویژگی‌ها چه رفتاری داره. وقتی شما بتونید یه نفر رو پیش‌بینی کنید، پس از قبل میتونید براش برنامه‌ریزی رفتاری هم داشته باشید.
یعنی میشه مهندسی کرد آدمو؟
بله دقیقاً. اینجوری هستش که ما میتونیم در واقع با شناخت یه نفر بدونیم که خط قرمزش چیه، چه چیزی ناراحتش می‌کنه، چه چیزی خوشحالش می‌کنه، چه مسئله‌ای برای اون فرد مهمه. بعد از این طریق شما میتونید ارتباط بهتری باش برقرار بکنید و یا اینکه مثلا اون فرد رو همسو کنید با اون جریانی که خودتون میخواید.
یکم غم انگیز انگار آقای دکتر.
غم انگیز
اینکه انسان مهندسی بشه به نظر من غم انگیزه.
بله بله. به هر حال ما هرچی توی شناخت خودمون و شناخت انسان قوی تر باشیم، به نظرم پیشرفتمون بیشتره و این میتونه باعث بشه که شرایط جامعه و شرایط حالا کلن اگه بخوای از بعد بالاتر نگاه کنیم جهان به سمت سوی بهتری حرکت کنه.
بله خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
خب آقای دکتر در پایان روزه بدید من هم یک پرسش رو مطرح کنم، این که آیا همونطور که شما فرمودید انسان قابل پیشبینی هست و روانشناسی یک علم مطلقه؟ حالا شنونده ها در واقع پیامک دادن.
یه بار دیگه بپرسید لطفا.
عرض کردم که از شنونده ها پیامک دادن که آیا انسان قابل پیشبینی و یا روانشناسی یک علم مطلقه یا نسبی؟
ببینید من اینجا استناد میکنم به نظریه که از روانشناسی که به ما ایرانی ها خیلی نزدیکه، خانم کارن هورنای یاد در واقع تیپ های شخصیتی رو به سه قسمت مهرطلب، برتری طلب و عزلت طلب تقسیم میکنه. این تقسیم بندی به ما ایرانی ها خیلی نزدیک هستش و وقتی که شما یه سری ویژگی داره، یه آدم مهربان ویژگی هایی داره، یه وقتی شما این ویژگی ها رو در یک فرد میبینید میتونید پیش بینی کنید که این فرد اوتیستی هستش. بله. اگر شما تشخیص بدید که یه فردی از نظر روانشناسی به چه ویژگی هایی داره، میتونید که حتی به قول آقای مومنی مهندسیش هم بکنید و میشه که در واقع پیش بینی کرد که چه اتفاق و چه واکنشی میتونه نشون بده. حالا های متاسفانه یا خوشبختانه شو دیگه باید بذارم نقطه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر پازوکی.
منم ممنون آقای دکتر، کلی استفاده کردم. خواهش میکنم، دوستتون داریم آقای دکتر.
آقای قیتون شما قابل پیش بینی هستین الان؟
بنده اصلا قابل پیش بینی نیستم.
واقعا آقای مومنی ایشون میشه مهندسی کرد؟ اصلا قابل پیش بینی نیستم. من گفتم اینا رو روشن کنن، رفتن سوالای بچه‌شون رو آوردن نوشتن که بلسهای واسطه در هر دور از جدول تمامی کدامن.
بهشون گفتم رازدار باشین.
پیشبینی
انا نه ببین فقط داره منو میفروشه.
ما هممون راز داریم
آقای راز میشنون. یعنی چی
هممون راز داریم؟
آقا راز ایشون راز ما رو نگه نداشت. خدا
تاریخانه
بله نمیشه، چون صحبت میکردیم نمیشه. آقای مومنی
صحبت
کنه. آقا صحبت داریم بفرم.
نوعت منو
بله بفرم.
خب من می‌خواستم بگم که توجه به احوال و درون همیشه در حکمت، فلسفه و عرفان ایرانی جایگاه خاص خودش رو داشته. حالا با نام‌های مختلف، علم النفس، علم الاخلاق یا علم الاحوال. ضمن متن‌های اخلاقی، عرفانی و فلسفی همواره به رفتار آدمی و درون او توجه شده. اما اون چیزی که ما به عنوان علم روانشناسی جدید ازش یاد می‌کنیم در ایران به دو نام باز می‌گرده. محمد باقر هوشیار که از بنیانگذاران رشته علوم تربیتی توی ایران بود و علی اکبر سیاسی که هم سیاستمدار بود، هم روانشناس، هم مؤسس دانشگاه تهران و هم از اولین رئیسان این دانشگاه. دانشگاهی که اتفاقاً در تأسیس رشته روانشناسی در ایران هم نقش داشت. سال 1274 آقای علی اکبر سیاسی در تهران به دنیا اومد، دو سال قبل از صدور فرمان مشروطه. توی یه محله با عنوان بازارچه مهدی موش در تهران به دنیا اومد. بعد از دوره مکتبخانه و مدرسه خرد و سلطانی به مدرسه سیاسی رفت. همونجا بود که او رو برای ادامه تحصیل به اروپا فرستادن. زمانی بود که ثبت احوالم در ایران تأسیس شده بود و هر کسی باید یه نام خانوادگی برای شناسنامه‌ای که برایش صادر می‌کردن اعلام می‌کرد. علی اکبر خان چون توی مدرسه سیاسی درس خونده بود، فامیلی شد سیاسی. سال 1306 به سوربن فرانسه رفت و روانشناسی خوند. سه سال بعد از رساله دکتریش دفاع کرد. رساله‌ای با عنوان ایران در تماس با مغرب زمین. درجه دکتری و جایزه دانشگاه فرانسه رو هم گرفت. به ایران که اومد رئیس اداره تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ شد. علی اکبر خان سیاسی با دختر مصطفی قلی بیات ازدواج کرد. معروف به سمسام الملک که از بنیانگذاران کشاورزی نوین در ایران بود و البته مؤسس دانشگاه کشاورزی کرج بود و البته دوست صمیمی علی نقی‌خان وزیری موسیقیدان برجسته ایران هم بود. علی اکبر سیاسی توی کابینه احمد قوام، علی سهیلی، محمد مساعد و همینطور مرتضی قلی بیات یعنی عموی همسرش وزیر شد. توی واقعه 16 آذر سال 1332 همون واقعه معروفی که 3 دانشجو کشته شدند و به همون مناسبت روز دانشجو در ایران نامگذاری شد، او به شاه اعتراض کرد. بین او و دکتر حسابی رقابت شدیدی هم بوده، البته بیشتر از سوی دکتر حسابی که گویا تو دهه دوم سده 1300 برای گرفتن ریاست دانشگاه تهران حسابی برای علی اکبرخان سیاسی زده بود، بعضی میگن حتی توطئه کرده بود. دکتر سیاسی هم در کتابی که نوشت با عنوان یک زندگی نوشته هیچ اسمی از دکتر حسابی برای تأسیس دانشگاه تهران نیاورد.
ورق آخر.
روانشناسی علم تظاهرات روح انسان و یا تحقیق کیفیات روحی و معرفت النفس و پسیکولوژی می باشد و روانشناس نیز کسی است که عالم به کیفیات روحی مردم می باشد، اما در تفسیر و توضیح روان و کیفیات روحی خود و جامعه حدود اعتدال کمتر رعایت می شود و اغلب کارها و حتی در فکر و تلقی امورات و موارد قانونی و اجتماعی و خانوادگی و غیر افراط و تفریط مشاهده می گردد و متاسفانه این طرز رفتار در همه شون دیده می شود، در معتقدات مذهبی، در شناخت اشخاص و در تعریف و تکذیب افراد، در اقبال و شانس، در دوستی و دشمنی، در خوشبینی و بدبینی و بالاخره در تمام مظاهر زندگی مردم. این خصلت به طرز ناراحت کننده‌ای وجود دارد. با احترام، شریفی، کردستان.
خب آقای ریتونی،
بله،
پیامک رو بدیم به من.
بفرمایین پیامک خدمت شما.
نوشتن که آقای موسوی کیو از ابهر،
بله،
میخواستم بپرسم که با مراجعه به روانشناس و تجویز قرص و دارو به مدت طولانی مثلا 10 سال وابستگی به دارو یا آرام بخش حساسیت منفی به جا میذاره، به خصوص پس از قطع مصرف دارو. ما یه مقدار درباره روانشناسی بادینی بیشتر داریم صحبت میکنیم، نه روانشناسی بله پزشکی، ولی باز هم حالا پیامک شما رو خوندیم، بنابر احترامی که برای شما قائلیم که از مخاطبان و شنوندگان مجله شنیداری مجله نیمروز هستین. شده که انقدر حال و هواتون خوب باشه که احتیاج به این چیزها نباشه، خودمون حال خودمون رو خوب بکنیم و احتیاجی به در واقع موارد نباشه. بریم به سراغ خانم دکتر حیدری، در ادامه صحبت می‌کنیم درباره تاریخچه روانشناسی در ایران و جهان. خانم دکتر حیدری با شما همراه.
سلام مجدد عرض می‌کنم.
عرض ارادت فرمان.
خوش آمدید خانم دکتر.
خیلی ممنونم، لطف دارین.
خیلی متشکرم. نوبت یکم صحبت کردیم و یه بحثی اونجا مطرح شد که من خواستم با یه سوال شروع بکنم و اینکه شما گفتید که در واقع تاریخچه جهان تاریخچه متقدمیه و بهتره که با جهان شروع بکنیم، و بعد یه جام شما اشاره کردید به در واقع نقش فلاسفه یونان و برگشتید به موضوع فلسفه در یونان. خواستم بپرسم که اگر که به موضوع فلسفه برگردیم، اون وقت اونجا هم باز همچنان باید بگیم که روانشناسی در جهان متقدمه، یعنی مثلا روانشناسی در ایران که برمیگرده به فلسفه، به علم اخلاق یا به این چیزها، اون وقت نقش ایران چی میشه تو این زمینه؟
ببینید، روانشناسی در ایران بیشتر تحت عنوان علم و نفس و اخلاق قدمت زیادی
درسته.
داره، یعنی از زمان ابن سینا، فارابی و ملا صدرا این قدمت ایجاد شده و در مورد روانشناسی در اون موقع بحث می شد و صحبت می شد، ولی به مدل امروزی در ایران بعد از تأسیس دانشگاه تهران به وجود اومد علم روانشناسی.
من پس شما مقایستون بین ایران و جهان در واقع روانشناسی جدید بود.
بله بله، روانشناسی مدرن اصطلاحا،
بله،
که آقای دکتر علی اکبر سیاسی پدر علم روانشناسی جدید ایران بودن و همراه دکتر محمد هوشیار که این رشته رو توی ایران پایه‌گذاری کردن.
درست.
و اولین مرجع برای مطالعه علم روانشناسی در ایران کتاب علم و نفس دکتر سیاسی بود و کتاب تنجش هوش دکتر هوشیاری که در سال 1317 چاپ شده.
درسته.
یعنی از اون زمان روانشناسی مدرن در ایران جایگاه خودش رو پیدا کرد، ولی شکوفاییش از سال 1342 بود که دکتر سیاسی رئیس دانشگاه تهران شدن و رشته روانشناسی رو از فلسفه و علوم تربیتی جدا کردن.
درست.
و به عنوان یه رشته مستقل تو دانشگاه تهران معرفی شد. البته تلاش‌های دکتر محمود صنایی رو هم نباید فراموش کنیم که تلاش زیادی کردن برای اینکه این رشته مستقلاً در دانشگاه معرفی بشه و کتاب اصول روانشناسی نورمال المان رو در سال 1341 ترجمه کردن. هنوزم این کتاب به عنوان مرجع روانشناسی عمومی استفاده میشه و 14 بار تا الان تجدید چاپ شده.
درسته. بفهمید اگر که صحبتتون
کنم. یه مختصری توضیح دیگه راجع به روانشناسی و پیشرفتش در ایران من خدمتتون بگم که در سال 1373 اولین انجمن روانشناسیمون توسط دکتر سعید شاملو تأسیس شد. ایشون بنیانگذار رشته روانشناسی بالینی در ایران هستن.
درست.
و مرکز مشاوره دانشگاه تهران هم ایشون در سال 1344 تأسیس کردن و مادر علم روانشناسی ایران هم دکتر مرحوم پروفسور پریروخ دادستان بودن که از شاگردان خیلی موفق پروفسور پیاژه بودن، جوری که دکتر پیاژه بهشون پیشنهاد مسئولیت مرکز شناختی نیویورک دادن، ولی ایشون 26 سالگی برگشتن ایران و در دانشگاه تهران مشغول به فعالیت شدن و به دعوت دکتر سیاسی اومدن در دانشگاه تهران و مشغول شدن و الان در حال حاضر ما در خدمت خانم دکتر شکوه نوابی نژاد هستیم، بنیانگذار علم مشاوره در ایران، اصطلاحا مادر مشاوره ایران شناخته میشه. ولی رسما از سال 1382 با به وجود اومدن سازمان نظام روانشناسی خب پیشرفت‌های زیادی صورت گرفت و یه رسمیتی به صنف روانشناسی در ایران داده شد، یعنی برای حمایت از حقوق مراجعین، حمایت از حقوق صنفی روانشناسان و مشاوران و ارتقاء سطح دانش روانشناسان و مشاوران این سازمان تأسیس شد. و اینو خدمتتون عرض کنم که روانشناسا و مشاوران الان برای فعالیتشون حتما نیاز دارن که طی یه مصاحبه و حتی در صورت نیازی برگزاری یه آزمون حتما پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی داشته باشن، وگرنه مجاز به فعالیت در این رشته نیستن.
درسته. خانم دکتر، من یه گریزی به موضوع روانشناسی در جهان بزنم و برش گردونم به ایران و اون این که خیلی از در واقع تکنولوژی هایی که در زمان خودش تکنولوژی جدیدی بوده میگن که اول کاربرد نظامی داشته و بعد حالا فراگیر شده و دست مردم هم اومده، مثل تلفن یا ابزار دیگه. خیلی از علوم رو هم یه چنین نگاهی بهش دارن، مثلا خودم علم روانشناسی رو هم بعد از انقلاب صنعتی میگن که در واقع ابزاری بوده برای اینکه به نوعی در خدمت مثلا اقتصاد و تولید هم باشه، یعنی رفتارشناسی بکنن مردم رو، و بعد حالا فراگیر شده این علم شده که در واقع جدا به صورت مستقل هم استفاده میشده. حالا میشه این نظر رو پذیرفت یا نپذیرفت که این رو باز به بحث خودتون واگذار میکنم. خواستم بپرسم که در ایران چی؟ در ایران این در واقع رفتن دکتر سیاسی و آقای هوشیار و دیگران به سمت علم روانشناسی قرار بود که پاسخ به چه چیزی باشه؟ برای چه نیازی به سمت علم روانشناسی رفتن؟
ببینید، در جهان علم روانشناسی، درست میفرمایید شما، مخصوصا بعد از جنگ جهانی خیلی تلاش شد که روی رفتار و افکار انسان کار بشه و شاید پایه‌ریزی اصلی آزمون‌ها و سنجش رفتاری انسان ها از همون جا صورت گرفت، به خاطر تأثیرات خیلی شدیدی که جنگ و مشکلات روانی روی انسان ها داشتن.
درست.
اینو کاملا درست می فرمایین. در مورد ایران، زمانی که این علم وارد ایران شد توسط دکتر سیاسی و دکتر هوشیار، خب مسئله جنگ نبود ولی پیشرفت علم بود، یعنی یه علم جدیدی رو خواستن به علوم ایران اضافه کنن. درسته. و تمام تلاششون بود که این اتفاق بیفته. درسته. ولی در اون زمان خیلی این علم مورد تایید افراد نبود، یعنی پذیرشش برای عموم کار سختی بود، به خاطر همین فقط به صورت علمی و در دانشگاه تدریس میشد. و الان آروم آروم میشه گفت جای خودشو باز کرده و الان موقعیت خوبی در بین مردم داره و ازش استقبال میشه. شاید اون موقع کمتر کسی بود که بخواد برای درمان به یه مرکز مشاوره یا حتی به یه روانشناس مراجعه کنه، ولی الان خدا رو شکر مردم ارتباط خوبی برقرار کردن و از این علم به خوبی استفاده میکنن.
درسته. حالا به انقلاب صنعتی که اشاره کردیم، ما تو دوره زندگی میکنیم که ازش با من انقلاب ارتباطی هم یاد میکنن، که حالا امیدوارم بتونیم واقعا توی برنامه به خود همین انقلاب ارتباطی و به خصوص نقش روانشناسی تو دوره که در واقع انقلاب ارتباطی هم یه اشاره بکنیم. اما چند دقیقه قبل که داشتیم با آقای دکتر پازوکی صحبت میکردیم، به اینجا رسیدیم که روانشناسی بالاخره به عنوان رفتارشناسی انسان رو میشناسه و میتونه حالا پیش بینی بکنه. یه سوالی کردم که میخوام این سوال رو به عنوان سوال آخر از شما هم برای شما هم مطرح بکنم، و اونی که ولی روانشناسی یعنی به این معناست که میتونه انسان رو مهندسی بکنه؟ چون خیلی معتقدن که انسان واقعا قابل مهندسی شدن نیست و ممکنه هر لحظه یه رفتاری از خودش نشون بده که قبلا نبوده، یعنی طبعا مثلا ربات نیست، خودش یک هوشی داره که میتونه ربات نباشه. روانشناسی واقعا میخواد مهندسی کنه انسانو.
ببینید، من در عرایز قبلیم خدمتتون گفتم که ما رویکردهای مختلفی تو علم روانشناسی داریم که برای درمان یا بهبود رفتار انسان استفاده میشه، بر اساس همین صحبتی که شما میفرمایید. چون واقعا رفتار انسان قابل پیش بینی نیست. درست. و اون افکارش قابل کنترل نیست که بتونیم طی یه فرمول خاصی از این علم روانشناسی استفاده کنیم و همه رو تحت شعار قرار بدیم. اینه که بعضی وقتا مشاورا وقتی توی اتاق نشستن، با اینکه امکان داره از یه رویکرد خاصی تجربه کسب کردن و دارن استفاده میکنن، به یه مراجعی بر بخورن که ببینن اون رویکرد خاص روی اون مراجع جواب نمیده و تصمیم میگیرن که سریع ارجاعش بدن به یه مشاوره دیگه با یه رویکرد دیگه روشون کار کنن. و این برمیگرده به همین موضوع.
خانم دکتر، یک پرسش هم به عنوان پرسش پایانی بنده مطرح کنم. خیلی از در واقع نکات در قالب نکته‌های روانشناسی در فضای مجازی رد و بدل میشه که در واقع همه توصیه میکنن که مهربان باشید یا مثلا مهربانی پایدار است. این توصیه هایی که شما میکنید که چقدر میشه به اینا اطمینان کرد؟ یعنی باید ما این ها رو به کار ببریم در زندگیمون، تاثیرگذار خواهد بود؟
ببینید، فضای مجازی متاسفانه، البته یه حسن داره یه عیب داره، متاسفانه در علم روانشناسی ما خیلی افرادی داریم که ادعای این موضوع رو دارن، با مبحث روانشناسی مثبتگرا سعی میکنن تمام جملات مثبت و انرژی بخش رو به مردم بدن و تلاش کنن که روحیه افراد عوض کنن، ولی قطعا این باید یه پایه علمی داشته باشه. و اگر به این رسیدگی بشه و مردم سطح هوشیاریشون رو بالا ببرن که از این جملات یا از این مطالبی که در فضای مجازی پخش میشه اون چیزی رو استفاده کنن که متخصصین عنوان میکنن، در غیر این صورت شما نگاه کنید میبینید یه سری مطالب بین صدها سایت فقط کپی پیست میشه و افراد از فضای مجازی پخشش میکنن و مرجع دقیقی نداره.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر هیدری، روز خوبی برای شما آرزو میکنم.
موفق باشین. خدا نگهدار.
آقای قیتونی، هی گفتم نرو تو این فضای مجازی، این جمله ها چی الان شما داری می‌نویسید؟
بابا نوشته مهربان باشین، به هم نیکی کنین،
جای خوب. پای دیگران را بشماری
ورق آخر.
خب دیگه کم کم وقت داره تموم میشه. آقای مؤمنی، سرمقاله رو عنوانش رو انتخاب کردین یا یعنی اینکه بریم چاپخونه اونجا انتخاب کنیم؟
اونجا میشه انتخاب
کردیم. نمیشه، اینجا میشه.
بشین آقای مؤمنی. چرا میریم؟ میای آقای مؤمنی
چینی داره
خب میتونیم بذاریم روانشناسی، نگاهی به روانشناسی در ایران و در جهان.
در جهان
تیترش راستش تیتر عادی معمولیه،
اشکال نداره، همیشه معمولی هم بد نمیشه.
روانشناسی در گذر زمان فکر کنم شاید بهتر
باشه، اونم معمولیه ولی
خیلی بهتر
از تیتر من. آقا من کدومارو بزنم بالاخره؟
روانشناسی در گذر زمان شما بزنید آقایتونی.
بله بفرمایید.
خب خیلی متشکریم، با ما همراه بودید. بریم که مجانی نیمروز رو به چاپ برسونیم انشاءالله با همراهی شما.
بخریم
نیمروز. بخیر
بخریم.